ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت گزارش های داریم در مورد لغو شدن نتایج آرای انتخابات ولسی جرگه در کابل از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی، نظر کمیسیون های رابط بین المللی دو مجلس شورای ملی افغانستان به پروسه صلح افغانستان و نقش پاکستان دارن و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
رهبران حکومت وحدت ملی با زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا ملاقات کردند. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان همه آرای انتخابات اخیر ولسی جرگه در کابل را باطل اعلان کرد. انفجار امروز در چابهار ایران حداقل 2 کشته به جا گذاشت و مذاکرات صلح یمن در سویدن آغاز شد. مشروع اخبار. رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان امروز در کابل با زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح در این کشور ملاقات کردند. شاه حسین مرتضوی سخنگوی ارگ ریاست جمهوری بر رادیو آزادی گفت که آقای خلیلزاد در این ملاقات درباره بازدید خود از اسلام آباد و شمار از کشورهای دیگر معلومات داد. زلمه خلیلزاد روز یکشنبه گذشته مسافرت خود به افغانستان، پاکستان، قطر و شمار دیگر از کشورها را آغاز کرد. او روزهای چهارشنبه و سه شنبه در اسلام آباد بود و درباره تلاش‌های جاری صلح در افغانستان با مقامات پاکستانی گفتگو کرد. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان همه آرای انتخابات اخیر ولسی جرگه در کابل را باطل اعلان کرد. علیرضا روحانی سخنگوی این کمیسیون امروز در کابل به خبرنگاران گفت که برای این اقدام به شمول تقلب وسیع 25 دلیل وجود دارد. انتخابات ولسی جرگه به تاریخ 28 میزان در 32 ولایت افغانستان انجام شد. این انتخابات به علت مشکلات تکنیکی در 400 حوزه تا 29 میزان ادامه یافت. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان که نتایج ابتدایی 20 ولایت را اعلان کرده است، در برابر فیصله کمیسیون شکایات انتخاباتی هنوز کدام واکنش نشان نداده است. کمیسیون شکایات انتخاباتی فیصله کرده که انتخابات ولسی جرگه در کابل باید از سر برگزار شود. انتخابات ولسی جرگه در ولایت غزنی نیز صورت نگرفته است. سرمنشی ناتو میگوید امکان دارد قبل از تحقق صلح در افغانستان ناآرامی در این کشور یک اندازه افزایش یابد. ینز ستولتنبرگ این نگرانی نسبت به وضعیت افغانستان را در نشست خبری دیروز در بروکسل ابراز داشت.
اکنون که ما تلاش‌های واقعی برای پیشبرد پروسه صلح را آغاز کرده ایم، در جنگ‌های دیگر دیده ایم که در همچون موارد نزاع شدت اختیار می‌کند، چون اطراف مختلف کوشش می‌کنند که از موقع قدرت عقب میز مذاکره بنشینند. امکان دارد وضعیت در افغانستان در آستانه بهبودی یک کم ناگوار شود.
وزیران خارجه کشورهای شامل مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان دیروز تعهد خود برای صلح و ثبات پایدار در این کشور را یک بار دیگر تجدید کردند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. مقامات ایرانی و رسانه‌های این کشور گزارش می‌دهند که در حمله انتحاری در پیشروی قماندانی پلیس در شهر چابهار 2 پاسدار امنیتی کشته شدند. رحمدل بامیری سرپرست والی چابهار و دیگر مقامات ایرانی از کشته شدن این دو پاسدار امنیتی در این حمله خبر دادند. گزارش‌های قبلی گفته بود که حداقل 3 نفر کشته و دهاتن دیگر زخمی شدند. آقای بامیری همچنین گفت که در این حمله بیش از یک نفر مهاجم دست داشته است. او به ایرنا آژانس خبررسانی دولتی ایران گفت که تروریستان یک موتر را که در آن مواد منفجره کارگزاری شده بود پیش روی دروازه قماندانی پلیس منفجر ساختند.
وزیر خارجه سویدن و نماینده ملل متحد مذاکرات صلح یمن را افتتاح کردند. مارگون والستورم وزیر خارجه سویدن در آغاز نشست امروز در شهرک ریموی استوکهلم گفت که یمن با بحران شدید بشری روبروست و باید به میلیون‌ها فرد نیازمند رسیدگی شود. مارتین گریفیتس نماینده خاص ملل متحد برای یمن نیز در نشست امروز تاکید کرد که چند روز آینده برای یمن خیلی مهم خواهند بود. در نشست امروز نماینده های حکومت عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور یمن و حوثی ها که بر پایتخت حاکمیت دارند شرکت کردند. وزیر خارجه سویدن میگوید در حال حاضر 22 میلیون یمنی به کمک های عاجل بشری نیاز دارند. و جورج بوش رئیس جمهور ازبق امریکا امروز در کنار همسرش که چند ماه پیش درگذشت و یک دختر خود که در ایام طفولیت درگذشته است به خاک سپرده خواهد شد. تابوت وی که برای مراسم گرامی داشت به واشنگتن آورده شده بود دیروز به یک کلیسای شهر هیوستن که خاندان بوش معمولا در آنجا عبادت می کنند دوباره انتقال داده شد. او در خانه خود در این شهر روز جمعه گذشته جان داد. رئیس جمهور دونالد ترامپ و رؤسای جمهور سابق باراک اوباما، جورج دبلیو بوش، بیل کلینتون و جیمی کارتر در مراسم گرامی داشت فقید در واشنگتن اشتراک کردند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:06 رقم است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. کمیسیون شکایات انتخاباتی نتایج انتخابات ولسی جرگه در کابل را بی اعتبار اعلام کرد. صحبت با یک تحلیلگر در این مورد. نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای افغانستان در مورد ملاقات‌های اخیرش به رهبران افغان معلومات داد. کمیسیون‌های رابط بین المللی مشتان و جرگه و ولسی جرگه میگویند که پاکستان در پروسه صلح افغانستان کمک لازم را نمی‌رساند. در مسائل جهانی نمایندگان حکومت به رسمیت شناخته شده یمن با شورشان حوثی در این کشور امروز به میز مذاکره نشستند. از پیام‌های صوتی بعضی از شنوندگان رادیو آزادی و در نیمه دوم ساعت برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف در مورد اطفال به نشر می‌رسد. همچنان برنامه خانوادگی آشیانه را هم داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، کمیسیون شکایات انتخاباتی آرای حوزه کابل را باطل اعلام کرد. علیرضا روحانی سخنگوی این کمیسیون روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت این تصمیم پس از بررسی تخلفات و جرایم گسترده انتخابات در حوزه کابل صورت گرفته است. از سوی هم نعیم اصغری رئیس برنامه‌های بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا از این فیصله استقبال کرده است. کمیسیون انتخابات تا هنوز رسما در این باره چیزی نگفته است. نورالله شایان گزارش می‌دهد.
کمیسیون شکایات انتخابات افغانستان پس از بررسی شکایات تخلفات و جرایم انتخاباتی در حوزه کابل آرای این ولایت را باطل اعلام کرد و افزود که کمیسیون انتخابات مطابق قانون مکلف است تا انتخابات مجدد را در این ولایت برگزار کند. علیرضا روحانی سخنگوی این کمیسیون روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت نزدیک به 3000 شکایت مربوط به تخلفات و جرایم انتخاباتی در حوزه کابل را بررسی کردند و افزود که این تصمیم مستند به اسناد و مبتنی بر مبنای حقوقی و قانونی اتخاذ شده است.
به منظور تحقق احکام بندی 2 ماده دوم و ماده پنجم قانون انتخابات و بر اساس حکم فقره 5 ماده 94 قانون انتخابات با در نظر داشت اسناد مدارک و دلایل مذکور در مستندات این تصمیم آرای انتخابات مورخ 28 و 29 میزان سال 1397 ولسی جرگه حوزه انتخاباتی ولایت کابل باطل اعلام گردید.
کمیسیون شکایات انتخابات افغانستان میگوید که این تصمیم را در پی شکایات تخلفات و جرایم گسترده انتخاباتی اتخاذ کرده است. آقای روحانی همچنان افزود که در کنار باطل شدن آرای حوزه کابل، احمد شاه زمانزی رئیس دارنشای کمیسیون انتخابات، اول رحمان رودوال رئیس پیشین امور انتخاباتی کابل، ازمرای قلمیار رئیس عملیات صحابی این کمیسیون، عبدالعزیز صمیم معاون عملیاتی و سید ابراهیم سادات رئیس تکنولوژی معلوماتی این کمیسیون از وظایفشان منفصل و پس از بررسی نتایج دوسیه‌هایشان نیز اعلان خواهد شد. وی گفت مشکلات جدی در انتخابات کابل وجود داشته که عمومیت سری و عادلانه بودن انتخابات را خدشه‌دار ساخته است. از سوی هم همیرا حقمل معاون کمیسیون شکایات انتخاباتی در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو زدی گفت احتمال باطل شدن آرای ولایت‌های فرا، میدانوردک و برخی ولایت دیگر نیز وجود دارد. ولایت کابل 33 کرسی سهمیه در بولسی جرگه دارد که در انتخابات 28 و 29 میزان 804 تن به رقابت پرداختند. از سوی هم فریدون خوزون معاون سخنگوی ریاست اجرایه به رادیو زدی گفت که هر دو کمیسیون استقلالیت دارند و حکومت به فیصله هایشان ارج می گذارد. در این حال یک منبع معتبر در کمیسیون انتخابات افغانستان به رادیو زدی گفته است که این تصمیم غیر عادلانه و قابل قبول برای آنان نیست، زیرا به گفته منبع بحران‌زا خواهد بود. پیش از آن میرزا محمد حق پرست معاون سخنگوی این کمیسیون به رادیو زدی گفته است که تا پایان روز درباره این تصمیم کمیسیون شکایت موقفشان را بیان خواهند کرد.
تا هنوز موقف رسمی کمیسیون در این باره روشن نیست. تا دقایق دیگر نشست در این زمینه دایر می شود و وضاحت در این باره داده خواهد شد.
انتخابات ولسی جرگ افغانستان در ولایت کابل به تاریخ 28 و 29 میزان برگزار شد و شکایت زیاد از بی‌نظمی ها و مدیریت ضعیف در این انتخابات وجود داشت. به اساس قانون انتخابات، زمانی که انتخابات در یک هفته باطل اعلام می شود، کمیسیون مستقل انتخابات باید در ظرف 7 روز مجددا انتخابات را در آن هفته برگزار کند.
گزارش بود در مورد اینکه کمیسیون شکایات انتخاباتی آرای حوزه کابل را باطل اعلان کرده است. نظر به خبرهای اخیر، کمیسیون مستقل انتخابات همین لحظات موقف خود را اعلان کرده و این تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی را رد کرده است. در خط تلفن جاوید حسن‌زاده را از استودیوی کابل داریم. جاوید جان، موقف کمیسیون مستقل انتخابات چیست فعلا؟
بله، سلام خدمت شما آقای محترم و شنونده های رادیو آزادی. قسمی که شما هم یادآور شدین، امروز کمیسیون شکایات انتخاباتی آرای انتخاباتی مردم کابل باطل اعلام کرد که در عکس العمل به این مسئله هم یکنون که کمیسیون مستقل انتخابات کنفرانسش هم جریان داره، با نشر اعلامیه این تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی را رد کرده و را یک فیصله سیاسی و بدون مدرک خوانده. کمیسیون مستقل انتخابات لحظات قبل رئیس کمیسیون مستقل انتخابات آقای عبدالبدی سیاد در سخنان خود گفت که این کار بدون مشوره از اونا صورت گرفته، اصلا تصمیم گیرنده در مورد آرای مردم خود کمیسیون مستقل انتخابات است، نه ای که کمیسیون به طور خودسرانه. کمیسیون شکایات همیشه تصمیم میگیره ولی که اونا رو در جریان نمیگذاره. اونا گفتن که به آرای مردم احترام دارن، مردم کابل در شرایط بسیار سختی آمدن و با وجود تقبل همه زحمات و مشکلات امنیتی رای دادن، ای به یک بارگی کمیسیون وقتی که کمیسیون شکایاتی را اعلام میکنه این کار درست نبوده و مورد قبول از اونها نیست. او گفت که رای شماری هم یکنون بازشماری آرای کابل و دیگر ولایت هم یکنون جریان داره. تا فعلا 20 ولایت را که اونها آرایش اعلام کردن در این جریان تا چند روز آینده را آرای تمام ولایت اعلام میکنن و در همین جا اونها گفتن که ما یک اعلامی هم داریم که اعلامیه توسط سید حفیظ الله هاشمی یک عضو از کمیسیون لحظات پیش به خانش گرفته شد. در این اعلامیه آمده بود که تصمیم کمیسیون شکایت انتخاباتی بر مبنای مدارک استوار نبوده و یک جنبه سیاسی داره. او گفت که کمیسیون شکایت انتخاباتی همیشه در صدد سبوتاژ کردن است که بخواهد مراحل انتخاباتی را سبوتاژ بکنه. او گفت که به همین دلیل است، در اعلامیه گفته شده که به همین دلیل است که اونا تا فعلا نتونستن به اثر مزاحمت های کمیسیون شکایت انتخاباتی آرای ابتدایی تمام ولایت اعلام بکنن و این پروسه به تعویق افتاده و اونا به صورت کاملی رد کردن. و در اعلامیه گفته شده بود که کمیسیون مستقل انتخابات با آرای مردم احترام داره، آرای مردم کابل به هر صورت باشه او را مورد بررسی قرار خواهد داد و در این زمینه هر مشکلی که وجود داشته باشه در حل از او اقدام خواهد کرد. و این بود و گفت که کمیسیون شکایت انتخاباتی صلاحیت انفصال نداره و کسانی را که چیز شده در قسمتشان تصمیم گرفته شده در او هم کمیسیون شکایت انتخاباتی کار درست را انجام نداده. این بود امروز اظهارات کمیسیون مستقل انتخابات در رابطه با تصمیم کمیسیون شکایت انتخاباتی. بله آقا،
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی جاوید حسن‌زاده بود که از آخرین خبرهای کمیسیون مستقل انتخابات با ما شما گفت و گفت که کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم کمیسیون شکایت انتخاباتی را که رأی حوزه کابل را باطل کرده بود غیر قانونی خواند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان به رهبری حکومت وحدت ملی در مورد تلاش‌هایش در خصوص صلح معلومات داده است. شاه‌حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت آقای خلیلزاد در رابطه با ادامه سفرهایش به کشورهای منطقه نیز با رئیس جمهور و رئیس اجرایه صحبت کرده است. در این حال شماری از کارشناسان رابط بین المللی می گویند که حکومت افغانستان حق دارد تا در مورد جزئیات سفر زلمه خلیلزاد بداند. نسیم شفق موضوع را پیگیری کرده است.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان درباره جزئیات سفر تازه‌اش به پاکستان و دیگر کشورهای منطقه با رهبری حکومت وحدت ملی گفتگو کرده است. شاه‌حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور با ابراز این مطلب میگوید که آقای خلیلزاد در مورد نتایج دیدارهایش با مقامات پاکستانی به رئیس جمهور و رئیس اجرایه معلومات داده است. آقای مرتضوی روز پنجشنبه در این باره به رادیو آزادی گفت
آقای خلیلزاد در رابطه به سفرهایی که دیروزا داشته در منطقه و همچنین سفرهای آیندهشان که به برخی کشورها داره معلومات را کرد. رئیس جمهور هم تاکیدش بر این بود که همکاری مشترک کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا میتونه افغانستان را بستن به اجتماع پایدار کمک کنه.
با گفته آقای مرتضوی رئیس جمهور غنی در دیدار با آقای خلیلزاد گفت که حکومت افغانستان برای تأمین صلح در این کشور اراده جدی دارد و هیئت مذاکره کنندهش با طالبان را در نشست ژنو مشخص ساخته است. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان در سومین سفرش به کشورهای منطقه نخست به اسلام آباد رفت. خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته که مقامات پاکستانی به وی اطمینان دادند که از گفتگوهای صلح و تامین امنیت در افغانستان پشتیبانی میکنند. در این حال حکومت پاکستان با نشر اعلامیه گفته که صدر اعظم، وزیر خارجه و لویدریستیز اردوی پاکستان در دیدار با آقای خلیلزاد گفتند که آنان خواهان ختم جنگ در افغانستان هستند. از سوی هم نیکولاس کی سفیر بریتانیا در کابل روز پنجشنبه در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی تلاش‌های زلمه خلیلزاد در زمینه صلح را مؤثر خواند و گفت که دیدارهای مستقیم وی با طالبان می‌تواند نتایج بهتر داشته باشد. در این حال روید اشراق از کارشناسان روابط بین الملل میگوید که حکومت افغانستان حق دارد تا از جزئیات تلاش‌های صلح آقای خلیلزاد آگاه شود.
حکومت افغانستان به عنوان یک طرف معادله سیاسی صلح و جنگ افغانستان حق داره که بفهمند آقای زلمه خلیلزاد چی دیدارهایی داشته و در اون دیدارها چی موضوعات را بحث کردند. تا حکومت افغانستان موضع خود را مشخص بسازه به ویژه انتخابات ریاست جمهوری پیش رو است، انتخابات را به موقعش برگزار بکنند و یا یک مقدار انعطاف پذیری داشته باشند. دو مسئله دیگه که وجود داره.
پیش از این گفته شده که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان بر علاوه کابل و اسلام آباد به 6 کشور منطقه از جمله روسیه و قطر نیز سفر می کند. رسانه های غربی گزارش دادند که همزمان با سفر آقای خلیلزاد به اسلام آباد یک هیئت طالبان نیز از دفتر قطر این گروه به پاکستان رفته است. یک منبع طالبان بدون افشای نامش به رادیو آزادی گفت که این هیئت برای بحث و مشوره در خصوص صلح با ملا هبت الله آخوند رهبر طالبان در پاکستان به سر می برد.
گزارش بود در مورد این که مقامات افغان می گویند نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان بعد از سفر به پاکستان و کشورهای دیگر درباره سفرها و صحبتهای خود به مقامات افغان معلومات داده است. کمیسیون های رابط بین المللی هر دو مجلس شورای ملی می گویند که پاکستان با پروسه صلح افغانستان همکاری لازم نمی کند و نیاز است آمریکا فشارها بر این کشور را بیشتر بسازد. این اظهارات پس از آن مطرح می شود که روز گذشته نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان با صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان دیدار داشت. به اساس گزارش ها عمران خان در این دیدار تعهد جدی و تازه در پیوند به همکاری با صلح افغانستان نداشته است. آرزو قیاسی در مورد از کابل گزارش می‌دهد.
کمیسیون های روابط بین الملل هر دو مجلس شورای ملی به این باورند که پاکستان در پروسه صلح افغانستان همکاری صادقانه نداشته و در زمینه بازی دوگانه را به پیش میبرد. داوود کلکانی معاون کمیسیون روابط بین الملل ولیس جرگه روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که صلح به همکاری پاکستان در افغانستان تضمین نمی شود.
باور می است که پاکستانی ها در قضیه افغانستان صداقت ندارند. اونا همیشه سیاست دروی بازی کردن، از یک طرف کشورهای جهان بالخصوص ایالات متحده آمریکا را وعده ها دادن ولی در اخیر مخالف وعده های خود کار کردن. یعنی به این معنا که پاکستانی ها در قضیه افغانستان صادقانه عمل نمی کنن و باور می است که از دست پاکستان یا از جهت پاکستان صلح در افغانستان تأمین نمی شه.
این اظهارات در حالی صورت میگیرد که روز چهارشنبه زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در پاکستان با عمران خان صدر اعظم و وزیر خارجه آن کشور در اسلام آباد ملاقات داشت. آژانس خبری اسوشیتد پرس گفته است که عمران خان در دیدار با خلیلزاد این تعهد را نکرد که طالبان را آماده گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان میسازد. اما به نقل از دفتر صدر اعظم پاکستان، قریشی وزیر خارجه این کشور به خلیلزاد اطمینان داد که اسلام آباد در خصوص صلح حکومت افغانستان با طالبان همکاری لازم خواهد کرد. همچنان گفته شده است که در دیدار روز گذشته در مورد نامه رئیس جمهور ترامپ با صدر اعظم پاکستان نیز صحبت شده است. نامه‌ای که در آن از پاکستان خواستار همکاری در پروسه صلح افغانستان شده است. زلمه خلیلزاد در حالی با مقامات پاکستان در مورد افغانستان بحث می‌کند که به نقل از آژانس خبری اسوشیتد پرس یک هیئت 4 نفری از دفتر طالبان در قطر هم به اسلام آباد رفته است. یک منبع طالبان به رادیو آزادی گفته است که 5 تن از رهبران این گروه چون شیر محمد عباس استانگزی، شهاب‌الدین دلاور، دین محمد حنیف، سهیل شاهین و عبدالسلام مدنی به هدف مشوره با ملا هیبت الله رهبر طالبان به پاکستان رفتند. این منبع همچنان گفته است که شورای کویته نیز مشوره ها در مورد پروسه صلح را آغاز کرده است. در این حال سید صفی الله هاشمی عضو کمیسیون روابط بین الملل مشران جرگه افغانستان نیز میگوید که پاکستان با افغانستان و امریکا بازی دوگانه را انجام میدهد.
تشویش است که خود پاکستان باز بازی درنگر بازی کدرایست و تا که یک چراغ صبر درست نشان داده نشود و نتایج ملموس و دست نباید سر حرفهای پاکستان اعتبار نیست.
اعضای کمیسیون های روابط بین الملل هر دو مجلس شورای ملی تاکید دارند که امریکا باید پاکستان را وادار به همکاری صادقانه در پروسه صلح افغانستان نموده و فشارها علیه آن کشور را افزایش دهد، چون به نقل از آنان آن کشور بر طالبان نفوذ دارد و در زمینه همکاری لازم کرده می تواند. این در حالی است که سخنگوی قوای مسلح پاکستان گفته است در مورد نفوذ طالبان بر پاکستان مبالغه می شود.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. در مورد افغانستان باز هم مطالب دیگری داریم در همین برنامه، اما پیش از آن توجه شما را به یک مطلب مهم جهانی جلب می‌کنیم. کنفرانس صلح یمن امروز در نزدیکی استاکهلم مرکز سویدن آغاز شد. وزیر خارجه سویدن و نماینده سازمان ملل متحد برای یمن این جلسه را افتتاح کردند. مارگوت والستروم وزیر خارجه سویدن در آغاز نشست گفت که یمن با بحران شدید بشری روبروست و باید به میلیون‌ها فرد نیازمند در این کشور رسیدگی شود. زرغون منگل با جزئیات بیشتر در این مورد.
کنفرانس جوانب درگیر در جنگ یمن امروز در سویدن آغاز شد. این جلسه که بر ریاست ملل متحد و به هدف ختم جنگ 4 ساله یمن دایر شده است، اولین چنین جلسه بعد سال 2016 است و یک پیروزی نسبی برای مارتین گریفیتس، نماینده خاص ملل متحد برای یمن تلقی می شود که توانسته است جوانب مختلف این جنگ را گرد میز جلسه آورد. بعد از اون که ائتلاف بر رهبری سعودی در سال 2015 کمپاین نظامیش را بر ضد حوثی‌های یمن در حمایت از حکومت عبدالرب منصور عادی آغاز کرد، میانجیگران بین المللی چندین بار تلاش کردند جوانب درگیر در یمن را به مذاکره بنشانند، ولی این تلاش ها ناکام بوده است. عمق عدم اعتماد میان جوانب باعث آن شده بود که یک پروسه سیاسی برای حل این جنگ آغاز شود، جنگی که تا حال هزاران قربانی گرفته و میلیون ها تن را با خطر قحطی و امراض مواجه ساخته است. تحلیلگران میگویند به میز گفتگو کشانیدن جوانب به مختلف جنگ یمن در سویدن به خودی خود یک دستاورد است، زیرا تلاش قبلی در ماه سپتامبر برای آغاز گفتگوهای صلح یمن در ژنو زمان ناکام شد، که زیرا حوثی‌ها که صنعا و نقاط دیگر پرنفوذ یمن را در کنترل دارند در این جلسه شرکت نکردند. یک منبع ملل متحد قبلا با آژانس خبری رویترز گفته بود دو جانب شاید موافق نشوند که مستقیما با هم نشسته و گفتگو کنند. جلسه امروز در یک قصر در اطراف استکهلم مرکز سویدن دایر شده است و قرار است مارتین گریفیتس و تیمش بین این دو گروه رفت و آمد نموده و روی اقدامات برای ایجاد صلح و ایجاد احتمالی یک حکومت انتقالی صحبت کند. دورنمای این مذاکرات به این سبب اندکه مثبت به نظر می رسد که متحدین غربی که ائتلاف بر رهبری سعودی را حمایت تسلیحاتی و استخباراتی می کنند بر سعودی فشار آوردند تا جنگ را خاتمه دهد، جنگی که تا حد زیاد به حیث جنگ نیابتی بین ایران شیعه و سعودی سنی دیده می شود.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
برمیگردیم به مطالب مربوط به افغانستان. مردم در ولسوالی خنجان ولایت بغلان نبود پلیس زنانه را مشکل جدی این ولسوالی می دانند و خواهان ایجاد آن در این ولسوالی هستند. آنها می گویند طبق قانون هر زن مظنون باید توسط پلیس زن گرفتار و بازجویی شود، ولی چنین قانونی در ولسوالی آنها وجود ندارد. جزئیات بیشتر موضوع را در گزارش بشیر احمد غزالی از بغلان می شنوید.
عبدالعاصم یکی از ساکنین ولسوالی خنجان که نبود پلیس زنانه در این ولسوالی را مشکل جدی میداند میگوید
در یک قریه یک قصبه یک پلیس مردانه به خاطر گرفتاری یک مظنون زنانه که در اونجا میای از سری عام مردم این موضوع بد میخورن. چرا پلیس زنانه در اینجا وجود نداره که از طریق پلیس زنانه این کار صورت بگیره؟ و همچنان در بخش مستنطقی در بخش جنایی جواب سوالی که ارائه میکنه، اگر پلیس زنانه در اینجا باشه امو زنم میتونه تمام مسائل خود آزادانه به پلیس زنانه ارائه بکنه.
همچنین عبدالله جوشنپور باشنده دیگری از این ولسوالی میگوید گرفتاری و تحقیق از یک زن مظنون توسط پلیس مرد غیر قانونی و غیر قابل تحمل است و باید دولت در این زمینه توجه جدی داشته باشد.
فرض مثال یک مسئله جنایی میشه، همین عکس اثر گپ خود واضی گفته میتونه در پیش امر جنایی که از طبق ذکر باشه، اولش خانه ما است، اگر خدا ناخواسته به جرم مواجه شوم پلیس زنانه باشه هیچ کس نمیتونه که فرض مثال در خانه ما داخل شه، ولی ما شاید ما مرا اول بکشم بعد از بیان به گرفتاری فامیل ما.
گفته می شود نبود پلیس زنانه در ولسوالی خنجان و بسا مناطق دیگر بغلان سبب شده تا بسیاری زنان مظنون یا متهم از سرس این که توسط پلیس مرد گرفتار و بازجویی می شوند فرار کنند و یا هم خانواده هایشان آنان را تسلیم قانون نکنند. من سعی کردم تا دلیل نبود پلیس زنانه در بسیاری ولسوالی های بغلان را از قماندانی امنیه این ولایت جویا شوم، ولی با تماس‌های مکرر موفق به دریافت نظر آنان نشدم. و اما ملاله نگاه و حلیمه دو تن از زنان ولسوالی خنجان یکی از دلایل نبود پلیس زنانه در ولسوالیشان را بی‌میلی خود مردم به رفتن دخترانشان به صف پلیس می‌دانند و می‌گویند
ما وقتی پلیس زنانه نداریم به چی اثر است؟ وقتی ما بخوایم بگیم پدر جان ما میرم مثلا در صفوف اردی می‌خوام مثلا جناب میگم اولش پدر میگه بچم مردم چی میگه قوم چی میگه دختر تو رفته پلیس شدم.
او پلیس زنانه مشکلی شی است که یک تعداد اینا احساس از ناامنی ها میکنه که شب از خانه ترور نشویم نرویم، و دویم یزی است که از قوم خود احساس میکنن که مثلا اگر ما پلیس شویم مردم و فامیل ما بد نگویه.
گفته می شود قماندانی امنیه ولایت بغلان پلیس زنانه زیادی دارد، ولی همه ایشان در مرکز ولایت. آگاهان مسائل حقوقی می گویند این وظیفه دولت است که باید از هر راه ممکن پلیس زنانه را در هر ولسوالیه توظیف نماید، تا در جامعه سنتی مانند بغلان در گرفتاری و بازجوی زنی به مشکل مواجه نشود.
و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان امروز در کابل با زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح در این کشور ملاقات کردند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی مبنی بر باطل ساختن آرای کابل را رد کرد. کمیسیون مستقل انتخابات این اقدام کمیسیون شکایات انتخاباتی را یک فیصله سیاسی بدون مدرک عنوان کرد. سرمنشی ناتو میگوید امکان دارد قبل از تحقق صلح در افغانستان ناآرامی در این کشور یک اندازه افزایش یابد. ینز ستولتنبرگ این نگرانی نسبت به وضعیت افغانستان را در نشست خبری دیروز در بروکسل ابراز داشت. در نتیجه انفجار امروز در پیشروی قماندانی پلیس شهر چابهار ایران حداقل 2 نفر کشته شده اند. مذاکرات صلح یمن در سویدن آغاز شد و جورج بوش رئیس جمهور ازمق امریکا امروز به خاک سپرده می شود.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حالا جاوید حسن‌زاده مرور دارد بر خبرهای ورزشی.
آینه روز ورزش.
در نخستین بازی مسابقات جام قهرمانان فوتبال در کابل، تیم سرخپوشان هرات تیم اتفاق پکتیا را 3-0 شکست داد. این مسابقه امروز پنجشنبه آغاز شده که در آن تیم‌های قوی محلی از 8 جون شرکت می‌کنند. این مسابقه در حال آغاز می‌شود که پیش از این مسابقات لیگ برتر فوتبال انجام شد. در مسابقات جام قهرمانان هر روز 2 بازی در استادیوم فدراسیون فوتبال را اندازی می‌شود. افغانستان در سال 2018 میلادی بسیاری از بازی‌های 20 اواره را برده است. کرکت بورد افغانستان میگوید که در این سال به خاطر موفقیت‌های بیشتر در صدر تیم‌ها قرار دارد. در یک خبرنامه منتشر شده از سوی کرکت بورد افغانستان آمده است که با موفقیت در مسابقات 20 اواره در مسابقات جام آسیا سریلانکا و بنگلادش را شکست داده و بازی را با هندوستان مساویانه به پایان رساندن و تیم افغانستان یک مقام خاص را داده است. در یک خبرنامه کرکت بورد نام‌های بازیکنان ذکر گردیده است که در سال 2018 میلادی یا رنزهای بیشتر انجام داده و یا هم بیشتر از دیگران درخشیدند. در این فهرست اصغر افغان کپتان تیم مقام اول و حضرت زاده جایگاه دوم را دارا است. در مسابقات جام جهانی هاکی جرمنی هالند را شکست داد، اما بازی پاکستان و مالزی مساویانه به پایان رسید. هالند بازی را 1-4 به جرمنی باخت، اما مالزی و پاکستان تا پایان بازی 1-1 گل را به ثمر رساندند. این بازی با تاریخ 28 مایی نوامبر در شهر بهونیشور هندوستان آغاز گردید.
شنوندگان گرامی، یادآور میشویم که برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می‌شود. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم.
پیام‌ها و نظریات شما.
سلام علیکم. سلام ما بر رادیو آزادی برسه، بر کارکناش برسه. اگر ما یه غریب مسکین بیچاره هستم، یکم 2 سال میشه که از پاکستان آمده ایم. این میجه بزر دمه قدر وقت وزارت ماجدین بر ما یه پرزایه که مرد ناد است که بود این که میره اومد میگه سبا بیا بگا بیا در سیلو کست در دفترشان در سیلو است. برو 2 روز باد بیا، برو 1 ماه باد بیا، برو 6 ماه باد خبر بگی. هیچ چیزی این در خیمه زندگی میکنیم که هیچ چیزی درک نداره. باشنده کابل هستم، دلاغای ولی محمد.
السلام علیکم. ما به رادیو آزادی کارکنانش کلگی سلام میگویم. ما رحمت الله هستم از میدانشار. ما خودم مال پلحال در قلعه خان میشینم. اینمی که ما افتیدیم ما چند وقت میشه میرم در ماجیرین که هرچی ما عریضه میکنه اینمی هلی ما رفتار بودم با خدا 50 رو پر از سیاسر ما قرض کردیم رفتار بودم. میگه چهارشنبه بیا چهارشنبه که هلی رفتم میگه نه چهارشنبه سومیش بیا. ای تو جنگل در این ماجیرین ای تو گردبادی است که نه پرسان است نه کسی پرسان میکنه نه دیگه میکنه اریان ماندیم به دربار خدا که چطور کنم با خدا میاد ای تو راستم که با اولاد خود تعجب ماندیم که ما در زمستان ما چطور کنم چطور نه چوب دارم نه آد دارم نه دیگه دارم مایوب هستم با پای تیکه تیکه بیخی روزگار خراب است هیچ پرسان نیست در ماجیرین هیچ پرسان نیست در این کارکنش بیرون که از بقید گفت بور از روی دوش شد دیگه بقید نیمی صدای ما پخش و تشکر خیر بیبینی با من خدا.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یک پی دیگر به نشر میرسد. تا دقایق بعد برنامه آشیانه را میشنوید، اما پیش از آن برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف در رابطه با اطفال به نشر میرسد.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان برنامه آگاهی از حقوق اطفال سلام. در برنامه این هفته با عزیز الله نور، کارمند دفتر یونیسف و مسئول حمایت حقوق طفل و مادر در زون شرق افغانستان می باشند و در رابطه با آزار و اذیت کودکان صحبت های با ایشان داریم. خوش آمدین به استودیو رادیو آزادی. در آغاز بر ما آقای نور بگوین که آزار و اذیت چی است؟ یک تعریف خلاصه و کوتاه شما میشنویم.
که میفهمین تشدد یا آزار و اذیت عبارت از برخورد شخص در مقابل شخص یا اشخاص دیگه به طوری که به اونا صدمه جسمی یا روحی و روانی برسانه و آینده از اونا را در معرض خطر قرار بده. آزار و اذیت به اشکال مختلف است، از آزار و اذیت جسمی گرفته تا آزار و اذیت روانی و حتی آزار و اذیت جنسی هم ما میتونیم که از اینا نام ببریم. در دنیا در حدود 300 میلیون طفل که از 1 تا 14 سال است در معرض تشدد یا آزار و اذیت قرار دارند و در افغانستان ما از 74% تا 78% این تشدد در برابر اطفال نه تنها از 1 تا 14 بلکه حتی بالاتر از او هم تا سن 17 سالگی اطفال در معرض تشدد قرار می گیرند.
خب آقای نور، سوال خلق میشه که در مجموع اطفال که در افغانستان زندگی می کنند چقدر از تعدادشون؟
اگر ما احصایی که تا هنوز دقیق نیست بنابر سروی های مختلفی که انجام یافته بگیریم در حدود 32 میلیون اینا را 50% اطفال تشکیل می ده که از سن 1 سالگی تا به سن 18 سالگی که ما گفته میتونیم که در حدود 15 میلیون طفل ما که از 1 تا 14 سال است در معرض تشدد واقعی قرار دارند.
آقای نور، میشه واضح تر بر ما بگوین که 74 یا 78% از اطفال افغانستان در معرض آزار و اذیت قرار داره؟ مثلا کدام آزار و اذیت؟
در مکاتب، در محیط خانه و در محیط بیرون از خانه و مکتب هم اینا